داشته باشیم باید بابت قطع برق دست وزارت نیرو هم ببوسیم. خدا رو برای خلقت همچین جایی شاکر باشیم، چون قطع برق روحیه هنریمون رو تقویت میکنه. زمان خاموشی میتونیم با استفاده از چراغ گازی یا اون گردسازهای قدیمی بود، روی دیوار سایه تشکیل میشه، از حرکات دست و انگشتان برای درست کردن چهره حیوانات روی دیوار استفاده کنیم و مفت و مجانی یه پویانمایی درست کنیم، کارتون پویانمایی. خیلی همون این کار رو میکنیم دیگه، خیلی الان رفتن تو زمان بچگیاش. یه نکته خیلی درست و مهم الان خانم ویدوکی صدا بردارمون اشاره کردن که ای کاش، البته من یادمه سال گذشته این کارو میگه یه جدولی هم درست کرده بودن، اعلام کرده بودن تو مناطق مختلف که ای کاش ساعت قطعی برق منطقمونو بدونید. الان ایشون میگن آقا من از آسانسور میترسم. راست میگن، خیلی ها میترسن، خانم آقام نداره، یه دفعه وسط آسانسور تو راه برق قطع بشه، خب چیکار می‌خوایم بکنیم؟ اینا نکاتیه که باید خیلی روش مدیریت بشه دیگه. خب شما راهکار بدین دوستان، راهکار شما عزیزان برای مصرف بهینه برق در منزل و البته در محل کار. بعضی ها مثلا خونه خوب صرف جویی میکنن و توی محل کارشون میگن اداره سیه 10 برابر خونهشون مصرف دارن، یعنی اصلا انگار تو محل کار جبران میکنن. تو محل کار چیکار میکنید که برق بهینه مصرف بشه؟ به 3102 پیام بدین و یا در تماس باشین با 2265-2876.
چه صبح روشنی است آن صبح که به امید دانستن و شناختن چشم بگشایی و در دیار علم و دانایی قدم برداری. در دومین همایش صنعت لبنیات و صنایع وابسته عنوان شد که رشد تولید در گرو سرانه مصرف لبنیات است. دکتر شهریار دبیریان، دبیر کمیته های علمی و فنی انجمن صنایع لبنی ایران:
با توجه به بحث تحریم ها، خب تولید حالا خوشبختانه در حال انجام هست و کارخونه ها، درسته که واقعا تولید الان سخته، ولی کارخونه ها دیگه دارن با جون دل فعالیت میکنن و تولیدات رو انجام میدن تا برسونن در حقیقت محصولات لبنی رو در سطح جامعه برسونن. و الان هم همونجوری که مستثری وضعیت صادرات ما هم خوشبختانه بالا رفته از نظر بس، منتها ما دوست داریم که صادرات که بالا میره به همراهش مصرف سرانه هم بالا بره. ما تاکیدمون بر این هست. الان خب باید یه سری کارا انجام بشه تا مصرف سرانه رو در داخل کشور، الان ما متاسفانه پایین‌تر از استاندارد هستیم، باید این مصرف رو با تولید بیشتر، باید یه سری امکانات در حقیقت داشته باشن به کارخونه ها، در حقیقت امکاناتی رو در اختیارشون قرار بدن تا بتونن که بیش از پیش تولید بکنن. تو علارغم بحث صادرات ما سرانه مصرف هم بتونیم بالا ببریم. سرانه مصرف هم خب ما با توجه به اینکه قیمت محصولات لبنی هم مقدار بالا هست، باید یکی از مواردش این هستش که یارانه بدن به قشر که در حقیقت کم برخوردار، که این قشر بتونن که این در حقیقت محصولات رو دریافت کنن بخرن، چون اگر اینکه مصرف سرانه پایین باشه همونطوری که مستثری در آینده دوچار مشکل خواهیم شد و بیماری هایی که نظیر پوکی استخوان نرمی، استخوان کوتاهی قد، اینا رو به دنبالش خواهیم داشت. اینه که حالا تا اونجایی که کارخونه ها دارن تلاششون رو میکنن، واقعا تمام همغمشون بر این هستش که بتونن تولید بیشتری رو انجام بدن. حالا انشالله با تعمیداتی هم که انجام بشه، بشه که بحث اصلی شیر مدرسه رو اندازی بشه، که اگه شیر مدرسه در کنار این بحث رو اندازی بشه تا اندازه خیلی زیادی کمک خواهد کرد. چون میدونید، چون میگیم بیشتر شیر مدرسه، به این خاطر هستش که بیشترین جذب کلسیم در سنین مدرسه است. یعنی فردی که الان 50 سالشه، 60 سالشه، 70 سالشه، درسته مثلا یه ماده کلسیمی بخوره خوبه، ولی اونجوری جذب کلسیم نداره. هر چقدر بتونه در حقیقت سن 8 سالگی تا 18 سالگی بهترین سن برای جذب کلسیم هست. یعنی چه هر چقدر بتونه که از این فرآورده لبنی یا شیر استفاده بکنن، هم برای بیماری‌ها، هم برای در حقیقت بحث قدشون، وزنشون، اینا همه در یه حالت نرمال و ایدئال قرار میگیره. ولی کارخونه ها تمام تلاششون رو دارن انجام میدن و حتی سه شیفت دارن کار میکنن، دامداری ها دارن زحمت میکشن، شیرای با کیفیت اومن دارن تولید میکنن تا محصول با کیفیت، چون ما نمیخوایم یه محصولی هم بدیم که حالا کیفیتش پایین باشه، بلکه محصول با کیفیت رو بتونیم در اختیار مردم قرار بدیم.
پژوهش راهی برای گسترش مرزهای علم و دانش و گشودن افق‌های درخشان است.
صبح بخیر دوستان عزیزم، خیلی ممنونم از شمایی که دارین راهکار میدین. امروز خواهش کردم هر کسی که سوالو میشنوه یه پاسخ بده، هر چقدرم کوتاه. به این فکر نکنید که الان این راهکاری که من میخوام بدم که همه میدونم برای چی بگم، نه، اتفاقا همین راهکاراست که باعث میشه واقعا خیلی کمک بکنه به اینکه ما یه جنبندی خوبی داشته باشیم. هر کدوم شما یه نکته کوچیک بگین، کلی میتونیم راهکار یاد بگیریم، حداقل یه تابستونی رو سپری بکنیم که همه بتونیم از این انرژی، از برق استفاده بکنیم. راهکار شما برای مصرف بهینه برق در منزل و محل کار چیه؟ این سوال و موضوع امروز به زندگی سلام کنم. خب الان این موسیقی که دارین گوش میکنید، خیلی ها منتظر این که من بگم امین جان سلام، خیلی خوش اومدی، ولی نه که امینو نداریم، داریم، البته نه به صورت حضوری در بخش اخبار بین الملل. بریم همراه بشیم با دوست خوبم امین قاسمی‌فر عزیز.
صحت و سلامت باشم، عذرخواهی میکنم نتونستم امروز حضوری در خدمت شما باشم.
برقتون که نرفته انشالله،
باز جای شوکش باقی تلفنی والا نه، ولی اتفاقا این برق رفتنی خود داره زیادتر میشه. غیر پزشکی بگم که دیروز وزیر نیرو درخواست داد، رسما درخواست کردن از مردم برای صرفه‌جویی، یه مقداری این برق رفتنی داره زیادتر میشه. خلاصه خودمون حواسمون به کار خودمون باشه دیگه.
بله آقا، در خدمتیم همین جان. بریم سراغ خبرهای امروز.
بفرمایید.
زنده باش. همین جان بشنویم.
اول از همه میخوام راجع به درمان سرطان بگم، با در واقع این سیستم و روش جدید ویرایش ژن که موسوم هستش به کریسپر، شاید خیلی هم شنیده باشن راجع بهش.
بله.
حالا داستان از این قرار هستش که دانشمندان و محققین در دانشگاه ییل اومدن یک راه درمانی بالقوه رو برای در واقع مبارزه با سرطان ایجاد کردن که جدید هم هست و از همین قضیه کریسپر یا ویرایش ژن استفاده کردن. ما هم میدونیم که انسان‌های سالم دارای 23 جفت کروموزوم هستن، اما یه پدیده‌ای وجود داره تحت عنوان آنیوپلویدی که این حالا یا کاهش ژن یا افزایش ژن هست نسبت به حالت طبیعیش. حالا محققا گفتن که ما همیشه میدونستیم که سلول‌های سرطانی ژن بیشتری دارن، ولی دلیلش رو نمیدونستیم. حالا با این فناوری ویرایش ژن، اونها اومدن با حذف این ژن اضافه متوجه شدن که سلول‌های سرطانی دیگه خارج از کنترل رشد نمی‌کنن، و بنابراین آنطور که مجله ساینس هم منتشر کرده مقاله رو، با اینکه این پژوهش هنوز در حد در واقع آزمایشگاهی و روزهای اولیه خودش رو طی میکنه، اما نوید بخش در واقع ایجاد و پیدایش راههای جدید مبارزه با سرطان است، برای اینکه تونستن کنترل کنن سلولهای سرطانی رو. از این طریق انشالله که یک درمان بالقوه هم براش در میاد. یکی دو تا بیماری هست که هممون نسبت بهش وحشت داریم و به دنبال درمان براش هستیم. انشالله که یکیش هم سرطانی اتفاق بیفته.
واقعا انشالله. امین جان بشنویم خبر بعدی.
عرض به خدمت شما که اما بریم سراغ رویداد دوم. عنوانش این هستش که بیماران دیابتی رو تنها نگذارید. بر اساس یافته‌های یک مطالعه جدید مشخص شده که تنهایی برای سلامت بیماران مبتلا به دیابت بسیار مضره. خیلی برای خودم هم جذاب بود وقتی مقاله رو میخوندم که چه ارتباطی با هم داره. متوجه شدم که تو این در واقع مطالعه‌ای که انجام شده گفتن وقتی تنهایی طولانی مدت ایجاد میشه به همون اندازه مواردی مثل افسردگی، استعمال دخانیات یا فعالیت‌های جسمی و برنامه غذایی نامناسب روی سلامت افراد مبتلا به دیابت تاثیر سو میذاره و خیلی برای خودم جالب بود این نکته. محققین در دانشگاه تولین و در واقع نویسنده اصلی این مطالعه دارن میگن که به نظر میرسه کیفیت روابط اجتماعی برای سلامت قلب افراد مبتلا به دیابت حتی از تعداد روابط مهمتره و داره میگه یعنی برقراری روابط خوب و مناسب در حوزه روابط اجتماعی میتونه مهم باشه. بیش از 18500 تا بزرگسال بین 37 تا 73 سال رو که دیابت داشتن مورد بررسی قرار دادن و به این نتیجه رسیدن که در کنار مواردی مثل آنچه که عرض کردم، کلسترول بالا، زنم سیگار کشیدن، فشار خون بالا و این داستان‌ها، تنهایی و دور بودن از روابط سالم اجتماعی میتونه برای بیماران دیابتی بسیار خطرناک باشه. من این رو هم از قول خودم اضافه میکنم که به نظر من اصلا اگر تنها باشید و از روابط سالم اجتماعی دور باشید کلا براتون ضرر داره. نظر شخصی من
100%. و میگن دیگه همیشه هم که اون عمق ارتباطات خیلی مهمه. حالا شاید بعضیا یه ارتباطات طولانی مدت از لحاظ طولانی زمان داشته باشن ولی اون عمق، اون
کیفیت،
آره کیفیت خیلی مهمتره. چه نکته جالبی بود همینجا، ممنون. و رویداد آخر،
رویداد آخر همیشه برای کسایی که حالا در واقع به خاطر اتفاقات و حوادث بخشی از بدن خودشون از دست میدن، مثلا دست یا پای مصنوعی دارن، این حرکت اندام‌های مصنوعی معمولا جذاب بوده براشون، این که بتونن خیلی شبیه در واقع همون مثلا دست طبیعی ازش استفاده بکنن. حالا یه پلیمر جدیدی رو در دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا ابداع کردن که میتونه قدرت کشش مکانیکی فوق‌العاده‌ای رو به عضلات بده و این پلیمر در واقع کاری که پژوهشگران بین‌المللی به سرپرستی دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا انجام دادن. توی پژوهش جدید خودشون از این پلیمر به اصطلاح فروالکترولیت استفاده کردن که این پلیمر فروالکترولیک میتونه در واقع در تبدیل انرژی الکتریکی به کشش مکانیکی فوق‌العاده باشه و تونستن حالا این عضلات مصنوعی رو به شکل خیلی غیر قابل باوری انعطاف‌پذیری بهش بدن و با محیط اطراف هم اونها رو سازگار بکنن و حالا به قول نویسندگان این مطالعه که در مجله نیشن متریارت هم به چاپ رسیده، این میتونه نویدبخش در واقع ایجاد و توسعه یا آنچه باشه که در مهندسی پزشکی، در واقع دستگاه‌های پزشکی و دستگاه‌های نوری و رباتیک نرم استفاده میشه و میتونه کلاً اونها رو تغییر بده و به قول یکی از نویسندگان مقاله نسل جدیدی از اونها رو حتما با استفاده از این فناوری پیش رو خواهیم داشت. امیدوارم هیچ کس نیازمند به استفاده از این موارد نشه، ولی چقدر خوبه که علم انقدر پیشرفت میکنه که ما میتونیم هر وقت یه مشکلی برامون پیش میاد حداقل نزدیک باشیم با آن چیزی که به صورت طبیعی و ذاتی تو نهاد خودمون هست.
دقیقاً. خیلی ازت ممنونم امین.
ممنون از تو شنونده ها، باز عذرخواهی میکنم نتونستم حضوری در خدمت باشم.
خواهش میکنم، انشالله فردا ببینیمت دیگه.
انشالله حتما.
درود بر تو، روز خوبی داشته باشی، مراقب خودت هم باش، با تو خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
قربونت. صحبتون بخیر دوستان عزیز، اینجا همچنان به زندگی سلام کن.
دست از طلب ندارم تا کام من براید، دست از طلب ندارم تا کام من براید، یا تن رسد به جانان یا جان ز تن براید.
صبحتون بخیر، اینجا به زندگی سلام کن، رادیو سلام است، ساعت 6:45 دقیقه است.
شصت ثانیه با سلامت.
و در ادامه چند خبر داریم برای شما از حوزه سلامت. در دیدار روز گذشته جمعی از پزشکان با رئیس جمهور، رئیسی رفع مشکلات جذب پزشکان را مورد تاکید قرار داده. در دیدار وزیر بهداشت عراق با رئیس هلال احمر ایران توافق شد. صدور فوری مجوز فعالیت پزشکان و پرستاران ایرانی در عراق برای ایام اربعین. دبیر ستاد گیاهان دارویی از راه اندازی 5 پالایشگاه گیاهان دارویی در کشور خبر داده. آغاز ساخت بزرگترین سردخانه پلاسمای کشور در عراق. بیمارستان لولاگر تخریب میشه. شهردار منطقه 10 تهران گفته این بیمارستان قدیمی هست و نیاز به بهسازی و بازسازی ویژه داره. سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران هم از برنامه‌ریزی برای اتصال بیمارستان‌های مهم پایتخت به مترو خبر داده. شناسایی سویه جدیدی از ویروس فلج اطفال در پاکستان و اوج تابش نور خورشید از ساعت 10 تا 16. دکتر نمازی، دانشدار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی توصیه کرده مراقب اشعه خورشید باشید.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم شهبازی و منتظر بخش گفتگوی شما هم هستیم.
خواهش میکنم. من این بخش رو با یک تحقیق شروع میکنم. تحقیق جدیدی در کشور انگلستان انجام شده در خصوص دمای بحرانی انسان. طبق این تحقیق دمای بین 40 تا 50 درجه سانتیگراد به عنوان دمای بالای بحرانی برای انسان شناخته میشه، شرایطی که دیگه کار کردن و ورزش کردن رو سخت میکنه، شرایط رو برای کودکان و سالمندان سخت میکنه و از همه مهمتر اینی که میتونه زمینه ساز بروز بیماری‌های قلبی و ریوی باشه و خلاصه این که برای برخی از گروه‌ها خیلی خطرناکه.
بله.
اما در خصوص دمای عادی و طبیعی این رو هم بگم که دمای بدن انسان در حالت طبیعی بین 36 تا 38 درجه است و اگه این دما به 40 و بالاتر برسه دیگه نشانه گرمازدگیه.
بله.
حالا این که چه گروه هایی باز آسیب پذیر هستن و برای پیشگیری از گرمازدگی چه باید کرد مبحث علمی و پزشکیه، اما این نکته رو هم اضافه کنم که دیروز هواشناسی استان تهران برای تهران افزایش دما تا 40 درجه سانتیگراد رو پیش بینی کرده و هفته گذشته هم روزهای دوشنبه و سه شنبه در کل دنیا به عنوان گرمترین روزهای دنیا شناخته شد و ثبت شد و بنابر اعلام سازمان ملل رکورد گرمترین روزهای دنیا شکسته شد. اما سازمان ملل متحد یک هشداری رو داده و اون در خصوص بازگشت پدیده النینو هست و اینکه تغییرات آب و هوایی هم دیگه از کنترل ما خارج شده. من در خصوص همین موضوع میخوام صحبت کنم در این بخش و گفتگو خواهم کرد با آقای دکتر صادق ضیاییان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی و این سوال رو از ایشون دارم که آیا پدیده النینو به ایران رسیده و این گرمای شدید در تهران و سایر شهرها و استانها نشانه بازگشت پدیده النینو به ایران هست یا نه؟
بسیار عالی، میشنویم گفتگوی شما رو. خانم شهبازی،
آقای دکتر سلام عرض میکنم.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام و صبح بخیر عرض میکنم.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر. من باز برمیگردم به این که حالا به گزارش ها و مستنداتی که وجود داره، هرچند که شما استاد هستین در این زمینه، جهت اطلاع شنوندگان آخرین پدیده النینوی بزرگ میگن که مربوط میشه به سال 2016 میلادی که اون سال به عنوان گرمترین سال در دنیا ثبت میشه. هفته گذشته سازمان ملل به طور کلی برای مقابله با پدیده النینو هشدار داد و اعلام کرد که همه کشورها باید دیگه آماده باش، به حالت آماده باش در بیان. الان این وضعیت و شرایط هوایی که حاکم هست در تهران و سایر استانها این میتونه نشانه همون بازگشت پدیده النینو باشه و آیا کشور ما هم با این پدیده الان درگیر شده؟
ببینید النینو اساسا خب یک پدیده دور پیوند هستش، به این معنا که یک اتفاقی در یک جای دیگه دنیا میفته اثراتی رو روی کشورهای دیگه داره. خود النینو در واقع نوسان جنوبگان هستش که در روی اقیانوس آرام شکل میگیره. در دو سوی اقیانوس آرام وقتی که در واقع اختلاف دمای اقیانوس بر اساس اون اینو نامگذاری میکنن که دو تا فاز داره، یکی فاز لامینا هست که فاز دومش النینو هست. در فازهای لانینا معمولا هوا دریا خنک‌تر هست و در واقع متعاقب اون هوا هم خنک‌تر هستش و در فاز النینو معمولا دریا گرم‌تر هست، به ویژه در کنار در واقع این پدیده عرض کردم روی اقیانوس آرام هست و روی مناطق جنوبگان، یعنی در روی خط استوا در نزدیکی قاره آمریکا این خیلی گرمتر میشه دریا. و عرضم به حضورتون که
و زمین ساز وزش بادهای گرم درسته؟
نه ببین، اینی که توی استوا اتفاق میفته، یعنی روی خط استوا اتفاق میفته روی اقیانوس آرام. حالا بله. این مقایسه یک تغییراتی در جریان ها یا گردش عمومی جذب میشه، یه اتفاقاتی در گردش جو اتفاق میفته که حالا اثراتی رو هم روی کشورهای مختلف داره. بیشتر اثر خودش رو روی کشورهای میذاره که در مناطق استوایی و نزدیک به اقیانوس آرام هستن، ولی کشور ما هم از این پدیده اثراتی رو میگیره.
مثل چه آقای این اثرات رو آقای دکتر میفرمایید؟
بله، یکی که همونی که فرمودید، یعنی یک در واقع گرمایشی به کل در واقع جهانی اضافه میشه، یعنی گرمتر میشه. معمولا در سالهایی که النینو هست هوای کل کره زمین تقریبا یه مقداری گرمتر میشه. دوم این که معمولا با پدیده النینو ما پاییزها و زمستانهای بهتری داریم از لحاظ بارشی، یعنی بارش‌های بهتری رو به ما در فصل پاییز میده.
آقای دکتر اصلاحی میکنم باعث افزایش خشکسالی هم میشه النینو؟
نه، عرض کردم که برای منطقه ما، حالا برای بعضی از مناطق
کشورها
ولی برای منطقه ما یعنی کشور ما معمولا تقریبا در 70 یا 80% مواقع النینو باعث این شده که هم پاییز زودرس داشته باشیم هم پاییز پربارشی داشته باشیم.
و اگه بخوایم این نتیجه بگیریم، گرمای فعلی و اینکه سازمان هواشناسی اعلام کرده این هفته گرمترین هفته تیر ماه ثبت میشه، میتونه ناشی از همین النینو باشه یا نه؟
ببینید این هفته که یه الگوی تابستانی حاکم شد، یعنی تقریبا وارد تابستان که شدیم الگوی کامل تابستانی پرفشار جنبه هاره‌ای اومد، کامل مستقر شد روی کشور ما و برای این اساس ما یک روند افزایش دما رو از روز شنبه داشتیم که تا تقریبا امروز برای اغلب مناطق کشور اتفاق میفته. فردا نوار شمالی کشور قدری خنک‌تر میشه ولی جنوب کشور کماکان این هوای گرم مستقر هست تا روز چهارشنبه. پس از اون نمیتونیم بگیم که خنک‌تر میشه، ولی بحث ماندگاری همین هوای گرم بله. تغییرات خیلی محسوسی در دما نداریم.
درسته. آقای دکتر، سازمان هواشناسی سازمان ملل مطرح کرده و البته احتمال داده که النینو در نیمه دوم سال به 90% برسه، یعنی خب گسترش بیشتر میشه. این میتونه در واقع این نوید رو به ما بده که در کشور ما پاییز و زمستان پربارش خواهیم داشت؟
پاییز رو تمام در واقع نقشه های فعلی نشون میدن که پاییز پربارش خواهیم داشت و این امیدوار کننده است برای ما بعد از چند سال خشکسالی بتونیم واقعا پاییز پربارشی داشته باشیم.
بله، خیلی ممنونم از شما آقای دکتر. مبحث علمی و به هر حال یک مبحث جالبی هست و خودم به شخصه واقعا صحبت در خصوص اینجور مباحث رو خیلی دوست دارم. اما خب فرصت ما بسیار محدود هست و امیدوار هستیم که باز بتونیم راجع به پدیده‌های آب و هوای بیشتر صحبت کنیم. در ادامه هم این نکته رو در محضر شما خدمت شنوندگان عرض کنم که اگر بخواید راجع به النینو اطلاعات بیشتر به دست بیارن، کافیه که در فضای وب جستجو کنن تا بتونم اطلاعات بیشتری در خصوص پدیده النینو که یک واژه اسپانیایی است به زبان به معنای پسر کوچک به دست بیارم. ممنونم از شما آقای دکتر زیایان که همیشه همراهی می‌فرمایید با برنامه‌های رادیو سلامت.
خیلی ممنون، متشکرم. خدا نگهدار.
خداحافظ.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نقض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره، بیمکس.
رژودرم، تولد دوباره پوست.
رژودرم را از داروخانه ها تهیه کنید.
چشم و روح را می نوازد. تاریخ ماندگار فرش ابریشم قم، تنوع بی‌نظیر فرش پرنقش تبریز، اصالت طرح و نقش فرش کاشان و نقش زنده و پرحرارت فرش بختیاری. هنر دست ایرانی را در سرای ایرانی پیدا کنید. هنر اصیل دست ایرانی در سرای بزرگ ایرانی.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه روزی میر.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس، مدرن تندیس.
با هفته 200,000 تومان لباس شویی تمام اتوماتیک بخرید.
ما این مدل انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
صحبتون زیبا دوستان عزیزم. ساعت 6:58 است و ما همچنان با افتخار با به زندگی سلام کن کنارتون هستیم. من واقعا ممنونم از دوستانی که چند بار خواهش کردم و انجام دادم، دارن مشارکت میکنن. حیف دیگه، موضوع بسیار مهمیه. راهکار بدین شما واقعا چی کار میکنین تو خونه، تو محل کار، برای مصرف بهینه برق. راهکار شخصی شما چیه؟ به 3102 پیام بدین و یا در تماس باشیم با 22-65-28-70. خب دوستان، گای تعویض یه لامپ کوچیک و استفاده از لامپایی که هم مصرف واقعا میتونه به مصرف بهینه ی انرژی خیلی کمک کنه. شاید بعضیا بگن یه لام که به جایی نمیرسه، اما در هر خونه در دراز مدت با این کار واقعا صرفه‌جویی بالایی اتفاق.
سلام، صبحتون بخیر. به نظر من خانومای خانه‌دار که در خونه هستن نیازی به پلوپز و کتری برقی ندارن. یه ذره کتری روی گازم درست میشه، چای روی گاز درست میشه، کنترلش دست خودمونه. همیشه باید فکر کنیم تو یک روستایی ما از کمترین امکانات برخورداریم، اینجوری کلی در مصرف برق صرفه جویی میکنیم. در ضمن لامپ کم مصرف استفاده کنیم. متشکر، خدا.
عرض سلام و روز بخیر. راهکار برای صرفه جویی در مصرف برق، من الان بعد از مدت دیروز رفتم بازار، تو پیاده روش که راه می رفتم یک پاسداشی که در نداشت، یعنی باز باز بود درش، یک باد خونک اصلا بد رحمت فریده. خب اینا پاسداش به این بزرگی مغازه ها ببین چقدر مصرف برق بالایی دارن که باد خونکش می خورد تو پیاده روی گرمای آفتاب. اینو خواهش میکنم پاساژ.